بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. در جلسات گذشته یک بحثی را از نهج البلاغه مطرح کردیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه در مقام معرفی یک گروهی از مسلمان ها و مؤمنین برآمده بودند که به تعبیر ایشون اونها من احب عباد الله الیه بودند، از جمله محبوب ترین بندگان نزد خدا. در مقابلشان از جاهای دیگری کسانی را به عنوان ابغض الخلائق الی الله و تعبیرات شبیه این معرفی کرد. نمونه های از این را در چندین جلسه گذشته عرض کردیم که اون صفات اون کسانی که من احب عباد الله هستند چیه و اونهایی که من ابغض الخلائق الی الله هستند چیه. و شاید اشاره هم کرده باشم که در این مقام نمی فرماید من ابغض خلق الله، می فرماید ان ابغض الخلائق، در اونجا داره من احب عباد الله الی. شاهدش این است که دیگرانی هم هستند که محبوب نزد خدا یا محبوب ترین ها هستند از جمله این ها. اما در این مقام صریحا می فرماید ان ابغض الخلائق الى الله رجلان، دو طایفه را به عنوان مبغوضترین بندگان نزد خدا معرفی کرد که بیان اونها بی تناسب نبود با مایان و کسانی که به عنوان عالم معرفی میشند، چون هر دو قسمی را که معرفی فرموده بودند گروهی از عالمها و عالم نماها بودند. هر حال یکی از این موارد خطبه 17 نهج البلاغه بود در حسب ترتیب صبحی ساله. حالا نهج البلاغه دیگر هم یادم نیست شماره چندی، اونجا خوندم من ان ابغض الخلائق الی الله رجلان و توضیحاتی در حدی که فهمم میرسید و مقتضای مجلس بود عرض کردم. در ذیل همون خطبه میرسه به اینجا الالله اشکو معشرن یعیشون جهالن و یموتون ظلالا لیس عندهم شیء ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته ولا شیء انفق بیعن و اغلا ثمنن من الكتاب اذا حرف عن مضاضعه. وليس عندهم شيء انكر من المعروف ولا اعرف من المنكر. این زیل همون خطبه ایست که دو دسته از امت را به عنوان مبغوظترین خلایق معرفی. برای کسایی که توجه به ترجمهش نداشتند یه ترجمه ساده ای می کنم. می فرماید الالله اشکو، به خدا شکایت می کنم از اینها. و توجه داشته باشید موقعیت را، گوینده را، زمان را، مخاطبین را. چند سالی، چند دهه از رحلت پیغمبر گذشته، شاید اون وقتی که این خطبه انشاء شده هنوز 3 دهه از وفات پیغمبر نگذشته. می‌فرماید به خدا شکایت می‌کنم از گروهی از مردم که این اوصاف رو دارند. یعیشون جهالا، زندگیشون را با جهل سپری میکنند. و یموتون ضلالا، و در حال گمراهی از دنیا میرند. خب تا اینجا خیلی عجیب نیست؟ کسانی پیدا میشن که یا تنبلی میکنند، یا در یه شرایطی واقع میشن که گرفتاری ها زیاد دارند، یا دسترسی به عالم ندارند، زندگیشون با جهل میگذره، نادان میگیره زندگی میکنه. یموتون بلالن هم باز خیلی جای تعجب نداری. بالاخره کسی که عمری را با جهالت گذروندی، خب این امیدی نیست که هدایت بشه و راه حق را درست بشناسی. این گمراه از دنیا میاد. ولی تعبیرات بعدی خیلی جای تأمل داره. آدم تعجب میکنه که این که میفرماد الالله اشکو، ظاهرش اینه که چنین کسانی وجود داشتن، مخصوصا که در صدر خطبه هم از وجود چنین اشخاصی و کیفیت رفتارشون و چگونگی برخوردشون با مردم و به اصطلاح ارشاد کردنشون برای مردم اینها ذکر فرمودید. میگه این مردمی که من پیش خدا شکایت میکنم از ایشون، کسانی هستند که هیچ چیز نزد آنها بازارش کتابتر از قرآن نیست، اما در صورتی که قرآن درست تلاوت بشه، درست تفسیر بشه، همونجوری که هست و نازل شده بر بیان بشه. اینا طوری هم اگر قرآن درست خونده بشه و درست تفسیر بشه و درست معنا بشه، اینا خریدارش نیستن. بازار چنین کالایی در جامعه اونها بسیار کساده. لیس عندهم سلعتون، کالایی در بازار اینها کسابتر نیست. لیس عندهم سلعتون ابور من الکتاب ادا تولی حق تلاوتی، ولا عندهم سلعتون انفق بیعن ولا اغلا ثمنن من الکتاب اذا حرف عن مواضعه. و همین مردم اگر قرآن تحریف شد، این تحریف پیداست لندو تحریف معنوی است در مقابل طولی از خلاصت خرفت هند موازعه، آیه ای را جای خودش نخوندند، اون جایی که باید آیه خونده بشه آیه دیگری، ولی برای گمراه کردن مردم آیه دیگری را اونجا به کار بردن. جا به جا کردن آیات و تحریف معنوی قرآن. اگه اینجوری شد هیچ کالایی گرانبهاتر و پر مشتری تر از قرآن نزدیشونی. خیلی عجیبه. در هر دو مورد هم کسادی و هم رونق صحبت از قرآن. این قرآن پیش این مردم اگه یک جور خونده بشه گرانبهاترین کالاست و پر خریدارترین پر رونقترین. ولا عندهم سلعتون انفقوا بیعن ولا اغلا ثمنن من الکتاب الا حرف عن مواضعه. اگه به دلخواه تأثیر بشه اونجوری که هواهای مردم میپسنده قرآن اونجوری معنی کنه، بسیار پرمشتری و خیلی گرانبهاست، کالای بی قیمتی اغلا ثمنن، در بازار اونها هیچ چیز گرانبهاتر از چنین قرآنی نیست که تحریف بشه و جا به جا قرائت بشه و معنای غلط براش بشه. قرائت مردم پسند ما خیلی مشتری داریم. پس اوصاف این مردم اینه که هیچ چیز در نزد اونها شایع‌تر رایج‌تر از منکرات نیست و هیچ نزد اینها ناشناخته‌تر از معروف و از کار خوب نیست. ولیسه انده هم شیعون اعرف من المنکر ولا انکر من المعروف. خب این ترجمه تحت لفظیشی ما باقی آدم تصور کنه امیرالمومنین از چی مینالید، چه جامعه ای را میدید، چه چیزی بود که اینجور این تعبیرات عجیب را به کار می‌بره. صحبت کفار نیست، صحبت مشرکین نیست، مسلمانایی هستند، مؤمن به خدا و پیغمبر و به قرآن هم احترام می‌ذارن. اما این قرآن دو جور ممکن است مطرح بشه، یه وقت کلیه حتی تلاوتی، یه وقت خود رفت اون مواضعه. اگه اونجوری که باید خونده بشه و معنا بشه و تفسیر بشه مشتری نداره. اما اگر تفسیر تحریف‌آمیزی بشه، معنای عوضی برای قرآن ذکر کنه، اما خیلی مشتری داره، بازارش خیلی رونق پیدا میکنه و قیمت این جنس خیلی میره بالا. ولا اغلا ثمنن، هیچ جنسی پرتهاتر گران قیمتتر از چنین قرآنی در جهان جامعه نخواهد، هیچ چیز شناخته شده تر از منکر و هیچ چیز مجهولتر و ناشناخته تر از معروف نیست. یعنی خوبها رو بد میدونه، بدها رو خوب میدونه. معروف از معنای لغویش یعنی شناخته شده، منکرم یعنی ناشناخته. یعنی در جامعه اسلامی به برکت تربیت انبیا و تعالیم الهی مردم حقایق را میشناسن، خوبای واقعی را میشناسن، اون را که میشناسن کار خوبه، کار بد برایشون ناشناخته هست، آشنا نیستن باش. اما این جامعه ای که علی ازش میناله درست برعکسه. اینا با کار خوب آشنا نیست. اونی که باش آشنا هستن منکراته، کارهای زشته، کارهای نامطلوبه، گناه هست. آیا امیرالمومنین صلوات الله علیه و عیاذ بالله خیال بافی میکنه؟ تصور کرده یک جامعه ای را که واقعیتی نداره؟ میگه یه همچه جامعه خیالی را محبش خدا شکایت میکنم از ایشون. معقوله؟ اگه جامعه خیالی و فرضی باشه که شکایت کردن ندارم. شکایت از یه چیزی میکنم که وجود داره. و اونم در ذیل اون بیانی که مبعوض ترین بندگان را معرفی کرده که انهو به منزله فضلکه هست، نتیجه گیری از اون بیان هست که مبعوض ترین خلایق این عالم نمایانی هستند که از حقیقت علم بهره ای ندارن، اما الفاظ و قلمبه سلمبه های این طرف اون طرف جمع کردن و خودشون را جا میزنن به عنوان عالم. مردم اینا را عالم میپندارن. اشباهه من رعاع الناس، این آدم های بیمایه و پست، اینا چنین اشخاصی را عالم حساب میکنن. وقت از زیرش میفرماید که از چنین کسانی که این اوصاف را دارن پیش خدا شکایت میبرن. ظاهرن نمیسازه به این که بگیم یک وضع خیالی تخیلی، یک جامعه تخیلی رو علی تصور کرده و بعد میگه خدایا از این جامعه ای که وجود خارجی نداره در خیال من فقط وجود داره چه تو شکایت میکن. ظاهرن این معنای قابل قبولی برای این عبارت نیست. ظاهرش اینه که چنین کسانی بودند. می فرماید الالله اشکو معشرن یعیشونه. یا حد اقل بگیم یه نوع پیشبینی است که در زمان آینده نزدیک چنین کسانی ممکنه بودند. اگه واقعا بودند آدم باید ببینه که واقعا شرایطی بعد از هنوز 30 سال از رحلت پیغمبر نگذشتید. چطور میشه اینجور برد برگرده، همه چی عوض بشه، خوبی ها همه بد جلوه کنه، بدی ها خوب جلوه کنه؟ قرآن مهجور بشه، مردم با تفسیر واقعی قرآن کاری نداشته باشن، دنبال یک برداشت های نو، قرائت های جدیدی میگن که با هوا و هوسشون سازگار باشه. این چه شرایطی بودی؟ خود این مشکل شاید این ایام خیلی مناسب نباشه که من در این مقوله وارد بشم که اون صدر اسلام چه واقعی شد که کارشون به اینجا کشیده شد. اونی که مهم هست و ما باید بیشتر بهش توجه کنیم این است که ما مواظب باشیم خودمون جزء این کسانی نباشیم که علی ازشون شکایت میکنه پیش خدا. طبعا هیچ کسی حاضر نیست بگه ممکنه احتمال داره منم یکیش باشم. اون خود دوستی حب ذات نمیذاره آدم در باره خودش حتی احتمال اینام رو بگه. هر وقت آدم صحبت میکنه از بدیه ها زشتی ها میگه مردم اینجوره. کنه ما جدا هستیم از مردم، ما خوبانیم، ما هیچ کاری عیبی نداریم، مردم بدن، مردم این زمان بدن، این اصل مثبتی داره که یعنی من جز اونا نیستم، من خوبم، دیگران بدن. اما انصافش اینه که آدم لااقل برو به احتمال خیلی ضعیفی بگه نکنه منم جز همین ها باشه. یا لااقل اگه حالا نیستم نکنه در آینده چنین چیزی برای من پیش بیاد. آخه خیلی ها بودن اولش آدم خوبی بودن، لااقل رو که از ظاهر دیده می شدی. سالها در نماز پیغمبر در سطح اول شرکت می کردن، در جنگ ها شرکت می کردن، اموالشون در راه خدا انفاق می کردن در زمان خود پیغمبر. بعد ها در طول تاریخ دیده شده کسانی که عمری را در راه های خیر صرف کردن، عاقبتشون یه جوی دیگه شده.